در خبرها یک خبری هم مشاهده کردیم در خصوص حذف معافیت مالیاتی و جریمه 30% در انتظار افرادی که دستگاه کارتخوان خودشون رو ثبت نمی کنن. مهلت ثبت کردن دستگاه کارتخوان برای افراد تا پایان دیماه بود، اما تمدید شد و تا پایان بهمن ماه افراد باید برن دستگاه کارتخوان خودشون رو ثبت بکنن در سازمان امور مالیاتی و اگر این کار رو انجام ندن مشمول جریمه 30% میشن. به همین خبر میخوایم گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، که مهمان تلفنی برنامه روز از نو هستن. جناب برزگری سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. لطفاً راجب این افرادی که دستگاه کارتخوان خودشون رو اگر ثبت نکنن و اینکه چه اتفاقی میفته توضیح بدین و اینکه با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان و اتصال اونا به پرونده معدیان تا پایان بهمن ما، از این به بعد سازمان امور مالیاتی چطور مالیات‌ها رو محاسبه خواهد کرد؟
من یه توضیحی بدم.
بفهمی.
خبری که پخش شد این که کسی دستگاه کارتخوانشو ثبت نکنه جریمه 30% میشه، این نکته نیست. اما وقتی که کسی دستگاه کارتخوان داره پیش ما ثبت نام مالیاتی نمیکنه، پس در نتیجه نمیتونه اعتبارنامه مالیاتی بده. کسی که اعتبارنامه مالیاتی نمیده نمیتونه از معافیت مالیاتی استفاده کنه و به واسطه عدم تسلیم اعتبارنامه اگر سودی داشته باشه و درآمدی داشته باشه مالیاتش یه جریمه 30% هم داره. پس این یه نکته بود که لازم بود شفاف بشه. بحث جریمه و معافیت مال سود و عدم تسلیم اعتبارنامه. اما در خصوص دستگاه کارتخوان، خب اطلاعات کاملی رو ما از بانک مرکزی داریم. در کشور حدود 13 میلیون پذیرنده فعال وجود داره بر اساس آخر آماری که ما از بانک مرکزی گرفتیم و این مربوط به 6,158,000 شخص حقیقی و 87,000 شخص حقوقیه. همونطوری که شنوندگان استفسار دارن، یه مهلتی تعیین شده تا پایان بهمن برای اینکه بتونیم همراهی کنیم با صاحبان دستگاه کارتخوان.
بله.
برای اینکه در کسب و کارها خلل و اشکالی پیش نیاد. تا امروزی هم که خدمتتون صحبت میکنم 2,354,000 تا دستگاه کارتخوان رو درخواست التحاق به پرونده ما داشتیم از مادیان محترم و 2,264,000 تام درخواست غیر فعال سازی داشتیم. مجموعاً 4,618,000 تا درخواست پیش ما اومده از این 13 میلیون پذیرنده‌ای که در کشور وجود داره. نکته ایران که شده هست کنم یه مدن نزدیک به خبر شما باشه، این که خب ما خودمونم ورود کردیم برای اون کسایی که مراجعه نداشتن.
بله.
به سازمان امور مالیاتی، خب مخصوصا رفتیم سراغ اونایی که دستگاه کارتخوان زیادی داشتن. مثلا یه شخصی داشتیم 2,200 دستگاه کارتخوان به نامش بوده.
درسته.
یا 1,200 تا 1,225 تا 1,116 تا فعلی بالا، اینا رو باشون که صحبت کردیم متاسفانه برخی هاشون اصلا اطلاع نداشتن از اینکه اینقدر دستگاه کارتخوان دارن.
درسته.
برخی ها این دستگاه کارتخوان رو گرفتن و در اختیار اشخاص دیگر متاسفانه گذاشتن. برخی اشخاص این دستگاه کارتخوان رو گرفتن و در قالب یه شرکت یا شخص حقوقی دارن ازش استفاده میکنن و برخی ها رفتن دستگاه کارتخوان گرفتن، متاسفانه اون شماره همراهی که رو بانک اعلام کردن شماره همراهی بوده که تو این به صورت سیم کارت در داخل خود دستگاه کارتخوان بوده و اطلاعی نداره از این پیامکی که براشون ارسال میشه. لذا ما خواهشم و توصیه‌مون اینه که حتما اشخاص یک بار حداقل مراجعه کنن به درگاه سازمان امور مالیاتی و از حیث این دستگاه پذیرنده و ساماندهیش کمک کنن که کمتر مشکلات و آسیب‌های در آینده برای خودشون پیش بیاد.
درسته. خیلی ممنونم از این توضیحاتتون. جناب برزگری، برخی از اصناف اظهارنامه ندارن و کلن اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی کنن. بررسی حساب اونها به چه صورتی خواهد بود؟
ما حساب بانکی این اشخاص رو حسب اولویت هایی که داریم و نسبت به مبالغ بزرگتر یا سنتهای خاص یا اشخاص خاص با توجه به ریسکی که دارن رو حتما از بانک مرکزی و بانک‌های عاملش دریافت می‌کنیم. ویزه حساب‌ها رو بعد در حساب‌های حساب‌هامون استفاده میشه. نکته دوم اینه فقط هم صرف حساب نیست. کل اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی هست. هم از املاک، خودرو، سایر اطلاعاتی که معید دارایی و درآمد و سود اشخاص در جامعه باشه در اختیار سازمانی به تدریج داره قرار میگیره و حتما ورود میکنه. یه نکته هم بگم، در قبل از سال 95 مرور زمان مالیاتی 5 سال بود، یعنی اگه 5 سال از یه تاریخی میگذشت دیگه سازمان امور مالیاتی نمیتونست ورود کنه و مالیات رو مطالبه کنه. اما با توجه به اصلاحیه سال 94 قانون مالیات مستقیم و با توجه ماده 207 هست، این مرور زمان 5 ساله تقریبا از بین رفته و هر وقت سازمان امور مالیاتی متوجه بشه که شخص صاحب درآمد بوده از سال 95 به بعد، میتونه ورود کنه و با رعایت قانون مالیاتش رو، جرائمش رو مطالبه و وصول کنه.
درسته. و حالا که کسب و کاری که از دستگاه کارتخوانی استفاده میکنن که به نام مسئول اون حالا فروشگاه یا اون ارائه دهنده خدمت نیست، اون چه اتفاقی میفته براش؟
اون دو تا متاسفانه مالیات میشه دیگه، یعنی اون صاحب کسب و کار خود داره مالیات عادی مغازه خودش رو میده.
بله.
اون شخصی هم که دسته کارتخوان به نام میشه باید یه توضیحات کاملی رو بده، اگر منجر به درآمد شده باشه اونم باید مالیات خودش رو پرداخت کنه.
درسته. آقای ورزگری، سوالی که خیلی مطرح میشه این روزا اینه که در برخی از موارد شاهد هستیم که با وجود اینکه برخی از فروشنده ها توی یک صنف نسبت به دیگران درآمد بالاتری دارن، اما اندازه مالیات که پرداخت میکنن هم برابره. علت این مسئله چیه و سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این مسئله چه برنامه داره؟
مهمترین قسمتی که موجب میشه مالیات به صورت عادلانه دریافت، همین مثالی که شما زدید، اینه که کمبود اطلاعات هست. همین کاری که داره انجام میشه، این که میگیم انضباط مالی و شفافیت به وجود میاده، از همین حیث دیگه که موجب میشه اطلاعات کاملی از اشخاص متفاوت به سازمان امور مالیاتی برسه و هر کسی به تناسب درآمد و سودش مالیاتش رو پرداخت کنه.
بله. و به عنوان سوال پایانی، الان در برخی از حالا مراکزی که مراجعه میکنیم برای خرید، حالا بعضی از طلا فروشی ها، حتی در برخی از مواقع دیگه از دستگاه در پوز استفاده نمیکنن و میگن که خب برید و این مبلغ رو کارت به کارت بکنید. تو این موارد هم میشه راهکاری رو ارائه کرد یا خیر؟
از تقریبا یک ماه پیش پروژه دومی که داریم پیگیری میکنیم بحث تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیر تجاری که انشاءالله به شمار آینده اجرایی عملیاتی میشه و اطلاعات قبل هم کاملا دریافت میشه. کارکان یه ابزار پرداخته.
بله.
فرق نمیکنه در حساب‌های بانکی شخص از طریق کارت به کارت، سازنا، پایا، سایر روش‌های بانکی مبالغ وارد شده باشه. در خصوص کلیه این موارد بسیار مال تجاری.
درسته. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. جان برزگری، با شما خداحافظی میکنیم.
شروع تازه برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه،
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نو رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه. زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوبا چه خوش رنگه.
روز از نو،
آرزوی قلبی ما اینه که یه روز خوب داشته باشین و یه روز خوب ساخته نمیشه مگر اینکه من و شما خودمون بخوایم. امیدوارم که بخوایم و روزمون طلایی و رنگی باشه. ساعت 7:39 است. بریم به سراغ خبرهای اقتصادی در همراهی با خانم جمالی.
تاکید رئیس جمهور
بر افزایش نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شد.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
خانم جمالی سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما بخیر باشه. امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
ممنونم از شما. بله، در خدمت شما هستیم با خبرهای اقتصادی امروز.
متشکرم. رئیس ایمیدرو اعلام کردن از حدود 3 سال قبل که ایمیدرو بومی سازی رو در اختیار خودش در ساختار خودش تعریف کرده تا از این بیش از 1 میلیارد دلار از قطعات و تجهیزات زنجیره فولاد بومی سازی شده و جیولله جعفری با اشاره به ظرفیت سازی 40 میلیون تنی انجام شده در تولید فولاد گفته در زمینه تعمیر زیرساخت‌های مورد نیاز کمبودها و عقب ماندگی هایی وجود داره که با استفاده از ابزارهای مختلف در حال رفع اون هستند.
خبر بعدی شما.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی مبلغ سود سهام عدالت رو حدود 600 هزار تومان اعلام کردن و گفتن واریز سود از اول اسفند ماه آغاز شد تا قبل از پایان سال سود همه دارندگان سهام عدالت پرداخت میشه. حسین قربانزاده با اشاره به اینکه سود در نظر گرفته شده برای شرکت غیر بورسی سهام عدالت برابر با 2800 میلیارد تومان هستش گفته 13 شرکت غیر بورسی در این مجموعه حضور دارند و سود سهام شرکت بورسی هم برابر با 29200 میلیارد تومان برآورد شده. وزیر امور اقتصادی دارایی از 4 سامانه کاربردی شامل سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه، سامانه سفت و برات الکترونیکی، سامانه رصد تسهیلات تبصره 18 و سامانه خزانه داری و نظارت مالی بهره برداری کرد. احسان خاندوزی اضافه کرده راه اندازی سامانه های الکترونیک کمک میکنه تا جریان فعالیت اقتصادی شفاف و امکان سوء استفاده و جلب حداقل برسه. ایشون توی توییت خودشون هم به این نکته اشاره کردن و گفتن که در گام اول 3 بانک این خدمت جدید رو در دهه فرج آغاز کردن. مدیر کل دفتر توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از افزایش 17000 تنی ذخایر راهبردی برنج در کشور خبر دادند. حجت براتعلی گفتند در مقطع زمانی دیماه نسبت به سال گذشته 17000 تن ذخایر راهبردی برنج کشور افزایش داشته. این در حالی هستش که عرضه برنج به بازار هم با رشد همراه بوده. همچنین علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تلاش داریم شکر و پنبه مورد نیاز کشور رو در داخل تامین کنیم گفتن برنامه خودکفایی تولید شکر و پنبه از اولویت‌های دولت 13 هست. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفتن تورم سالانه منتهی به دیماه امسال به 42.2% رسیده که با کاهش 1% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته امیدوار کننده به نظر میرسه. مسعود خانساری اضافه کرده روند کاهش تورم اگر به همین صورت ادامه پیدا بکنه امیدواری ها برای کاهش تورم و اثرات مثبت اون در اقتصاد رو برای ماهای آینده بیشتر میکنه.
متاسفانه ارتباطمون با خانم نیلوفر جمالی قطع شد، اما همکاران من در تلاش هستند تا مجدد این ارتباط رو برقرار کنند. بفهمه خانم جمالی.
من اصلاح میکنم. رئیس روابط عمومی سازمان اموال تملیکی از لغو چهارمین حراج حضوری این سازمان در بهمن ماه سال جاری خبر داد. سعید ترکمن اظهار کردن بر اساس ابلاغ از توی هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی و با توجه به هشدار ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تداوم شیوع این ویروس و گسترش سویه جدید اون و رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی به منظور حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از ابتلای شرکت کنندگان به این ویروس، حراج حضوری در روز شنبه 23 بهمن ماه برگزار نخواهد شد. در راستای شمولیت دسترسی به خدمات بانکی و الکترونیکی شدن بیشتر اون بر اساس اعلام مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در آینده نزدیک بانک ها در کنار افتتاح حضوری حساب ها به منظور شمولیت مالی اقدام به افتتاح حساب و اعتبار سنجی به صورت غیر حضوری و در بستر اینترنت و اپلیکیشن های بانکی خواهد کرد. نظام بانکی بعد از اقداماتی همچون افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی بدون حضور مشتری و عملیات احراز هویت غیر حضوری متقاضیان سجاق، حالا موضوع افتتاح حساب و صدور کارت بدون حضور در شعبه های بانکی رو عملیاتی میکنه. به عنوان آخرین خبر اعلام بکنم که قرار هست در سفر وزیر صنعت به عمان 11 سند همکاری مورد بررسی قرار بگیره و برای افزایش سهم صادرات ایران از بازار عمان به حدود 10% و استفاده از ظرفیت این کشور برای صادرات مجدد برنامه ریزی بشه. فرزاد پیلتن با بیان اینکه در روز اول کمیسیون مشترک همکاری های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان مذاکرات در قالب 5 کمیته کارشناسی در حوزه‌های مختلف برگزار شد، گفتن 19 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های ایران و سلطنت عمان 19 و 20 بهمن ماه در مسقط به ریاست وزیر صنعت و تجارت کشورمون و وزیر صنعت تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری های سلطنت عمان در حال برگزاری هستش.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم جمالی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
اگه دنبال بهترین سرمایه گذاری هستی، اگه میخوای بدونی کدوم سرمایه گذاری بیشترین سود رو داره، اگه میخوای بدونی سرمایه گذاری موفق در دنیا رو چی سرمایه گذاری کردن، بهتره بدونی که باید رو خودت سرمایه گذاری گذاری کنی. منتظر باشید روز از نو بهتون میگه باید چی کار کنی. روز از نوع رادیو اقتصاد.
خیلی از اونایی که به دنبال موفقیت هستن عشقی لازم برای این کارو دارن و بعضی از اونا حتی پشتکارم دارن، اما فقط تعداد بسیار کمی از آدم‌ها دارای صبر و حوصله کافی هستند. اهمیت صبر رو میشه در این ضرب المثل خلاصه کرد: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازد. صبر داشتن یعنی باید بتونید با آرامش منتظر یک نتیجه بمونید. بی‌صبری یکی از بزرگترین مصیبت‌های بشره، همونطور که بزرگی میگه صبر همدم خرده.
راجب صبر که صحبت میکنی، منم یه پیامک بخونم اینجا بی ارتباط با موضوع برنامه نیست. آقای اسکندرپور نوشتن کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شد به میدان پیروزی خواهد رسید، پس صبور باشید تا پیروز بشید.
همه ما میدونیم که صبر اهمیت زیادی در زندگی داره، اما چرا انقدر کم تو آدم ها صبوری دیده میشه؟ تا ساعت 8:40 امروز صبح در روز از نو رادیو اقتصاد بیشتر راجع به صبوری صحبت میکنیم، شما هم با ما همراه باشید. 30,36,37 روز نقطه از نقطه.
صبح قشنگی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان محترم برنامه روز از نو. ساعت 7:51 است. روزهای چهارشنبه ما سعی میکنیم که از توصیه های ایمنی همکاران ارجمندمون در پلیس فتا استفاده بکنیم. امروز ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ سرخوش نهاد، رئیس پلیس فتا استان همدان، که مهمان تلفنی برنامه روز از نو هستن. جناب سرهنگ سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی همچنین شنوندگان عزیز در سر تا سر کشور عزیزمون ایران اسلامی سلام عرض میکنم. دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک و شادباش دارم. خدمت مبارک همگی، صبح همگی در سایه سلامتی و امنیت بخیر باشین.
زنده باشین. متشکرم جناب سرهنگ، آماده هستیم تا توصیه های شما رو بشنویم.
عرض کنم خدمت حضرت عالی، همانطوری که حضرت عالی به شنوندگان عزیز مستحضرند، امروز به واسطه این استقبالی که مردم عزیزمون از فضای مجازی و گوشی های هوشمند و خرید های آنلاین دارند، علارغم خوبی هایی که داره، مزایایی که داره، در کنارش متاسفانه گاهن آسیب های اجتماعی هم متوجه اونها میشه و انبوه پرونده های واصله به پلیس فتا معید این عرض بنده است. در میان جرائمی که برای مردم عزیزمون اتفاق میفته، امروز در فضای مجازی بر اساس آمارها عرض میکنم، کلاهبرداری های اینترنتی و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی افراد متاسفانه در استان ما و شاید هم در سطح کشور جزء پروقوع ترین جرائمه. من تصمیم دارم در میان انواع کلاهبرداری های اینترنتی، نوع جدیدی که امروز در فضای مجازی متاسفانه باب شده و موضوعی که به قول معروف مردم عزیزمون رو داره آزار میده، یک نوعش من خدمت عزیزان عرض کنم، بهش میگیم ما اصطلاحاً کلاهبرداری پیامکی سامانی سنا.
بله،
یه پیامکی به افراد توسط مجرمین ارسال میشه و از اونا میخواد برای دیدن شکایتی که بر علیه اونها در قوه قضایی شده وارد یه لینک بشن. بله. یه لینک اینترنتی رو براش ارسال میکنن، ترغیب میکنن به اینجا وارد بشن.
درسته.
وقتی افراد این لینک رو روش کلیک میکنن وارد میشن، دو تا اتفاق ممکنه بیفته.
بله.
اول اینکه فرد رو به یه صفحه فیشینگ هدایت میکنه.
بله.
و اطلاعات حساب بانکیشون به سرقت میبره، چون به راحتی به وسیله بدافزاری که روی گوشی نصب میکنن، روی دستگاه نصب میکنن، میتونن پیامک های فرد رو بخونن، لذا اون رمز دوم پویایی هم که برای فرد میاد اون رو هم میتونن بخونن، میرن حساب افراد رو خالی میکنن.
درسته.
دوم این که این بدافزاری که روی این دستگاه میشینه، به وسیله این بدافزار برای مخاطبین اون گوشی، برای مخاطبین این فرد و کانتکت این فرد اصطلاحاً پیامک هایی رو میفرستن، ازشون تقاضای قرض میکنن، منتها برای این کار حساب های خودشون به یعنی مجرمین حساب خودشون رو میدن، میگن یه 10 میلیون 5 میلیون به حساب ما بریز نیاز داریم و افراد متاسفانه واریز میکنن. من برم سر را سراغ توصیه ها.
بفهمید.
اگر قرار توصیه اول من خدمت هموطنان عزیزینه، اگر قرار از طریق قوه قضاییه برای افراد پیامی ارسال بشه. ما اصطلاحا یک بالای به قول معروف اون پیامکی که میرسه یک موضوعی به نام نامبر ماسک داریم که فارسیش میشه شماره پوششی.
درسته.
اون به صورت انگلیسی کلمه ادلیران رو در بالا می نویسه، نه هیچ شماره. اگر به غیر از ادلیران که اون بالا هست مثل بیداد بهداشتی که برای افراد ارسال می شد، اون موضوع ادلیران میاد.
درسته.
این ادلیران اگر نباشه، هر شماره باشه، مطمئنن موضوع کلاهبرداریه و افراد نباید کلیک کنن و پیامک رو باید کاملا پاک کنن.
درسته.
اما توصیه من به اون دسته از عزیزانی که یه وقت خدای نکرده روش کلیک میکنن و وارد میشن و گوشیشون آلوده میشه، سه تا راهکار بسیار ساده رو من عرض میکنم.
جناب سهیم، ما کمتر از 30 ثانیه زمان داریم.
بعد ما سعی میکنم 30 ثانیه عرض کنم. یکی گوشیشون رو در حالت پرواز قرار بدن.
بله.
یکی بگردن داخل گوشی اگر نرم افزار مشکوکی وجود داره حذفش کنن.
بله.
و سوم این که پیامک هاشون رو بررسی کنن، اگر به کسی پیامی فرستاده شده بلافاصله به فرد اطلاع بدن که پولی به حساب افراد واریز نکنه. اگرم بتونن اون حسابی که به اینترنت متصله مسدودش کنن که کار دیگه تکمیل میشه.
خیلی حمالی، خیلی ممنونم از شما جناب سهنگ سرخوش نهاد، استفاده کردیم از توصیه های شما. ممنونم، روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم، خداحافظ.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. این هم از توصیه های جناب سرهنگ سرخوش نهاد، رئیس پلیس فتوی استان همدان، که باید همه ما هوشیار باشیم و اینکه گول همچنین کلاهبرداری‌های اینترنتی رو نخوریم. با شما عزیزان همراه هستیم، به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم، انشاءالله بعد از 8 صبح با بخش سوم برنامه روز نو با شما عزیزان همراه خواهیم بود. همچنان پیامک بفرستیم به 3036-37 و راجع به صبور بودن و نقش اون در رسیدن به موفقیت با ما صحبت کنید.
باید ملت اسلام، ملت ایران بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان اون قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه انشاءالله این کشور به خود کفایی برسد که ما میتوانیم و شما برادران عزیزان وقتی که اراده کنید برای خود کفایی قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازوان قدرتمند خودتون اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان سلام الله علیه این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.